هر نگاه تو بند به بند موی من، خیال ماه روی تو گر شود آرزوی من، رسوا می کند مرا، غوغا می کند مرا، آتش می زند به دل، شیدا می کند مرا، شوریده آزرده دل بی سر و پا من، در شهر شما عاشق انگوش نما من، دیوانه تر از مردم این شهر اگر هست، جانا به خدا من، 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 به خدا من.
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه، ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان روی موج گفتگو رو از تهران رادیو گفتگو میشنوید و ما الان ارتباطتون برقرار شده با جناب آقای حمید رضا شیخ الاسلام، معاون وزیر و رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک، در رابطه با در واقع واکنش آموزش پرورش به طرح مجلس برای کاهش سن ورود به مدرسه. ارتباطتون برقرار شده، ببینیم که موضوع از چه قرار هستش. آقای شیخ الاسلام عزیز سلام، درود بر شما، شبتون هم بخیر.
بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، خصوصا خانواده عزیزمون در دوره پیشدبستانی.
خب الان این طرح مجلس به چه صورته که گفتن که کاهش سن ورود به مدرسه رو در واقع عنوان کردن؟
بله، من این نکته رو عرض کنم چون چند روزی هست این سوالات رو هم اولیای عزیز هم مردم بزرگوار از مجموعه آموزش پرورش دارن. من در ابتدا این نکته رو عرض کنم چون هیچ جای نگرانی نسبت به این موضوع نیست. این طرحی است که الان در حال حاضر در مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده و هنوز اون مباحث تخصصی که باید بیاییم با دوستان خودمون در آموزش پرورش و عزیزانی که زحمت کشیدن در مرکز پژوهش‌های مجلس، این رو واقعا هم علمی باش برخورد بکنیم و هم در نهایت به صحنه علنی مجلس بره. اولین نکتهش این هست که این زمان‌بر هست اگر بخوایم تغییراتی داشته باشیم. نکته دوم اهمیت دوره پیشدبستانی است که بر هیچ کسی پوشیده نیست. ما بحثی که با دوستان داریم، مدارکی که الان ارائه میشه نوآموزان عزیزمون زیاد جنبه اعتباری نداره. زیاد در بحث اعتباری شدن و در بحث دوره شدن و دوره معرفی شدن پیشدبستانی ما پیشنهاد دادیم.
الان پیشدبستانی نیازه آقای شیخ الاسلام که حتما قبل از ورود به کلاس اول حتما پیشدبستانی بکنن؟
در هیچ شرایطی در سال جاری بله. نیاز به مدرک نیست و الزامی نسبت به این نیست که حتما دانش آموز پایه اول ما این مدرک رو داشته باشه، ولی در ارتقای تحصیلی و یا تکرار پایه و موفقیت خود دانش آموزانمون در دوره تحصیلی ابتدایی بسیار تاثیرگذار و مفید است و تحقیقاتی هم که در اکثر کشورهای توسعه یافته صورت گرفته، شاخصهایی که اونجا ما شاهد هستیم به دوره پیشدبستانی بسیار اهمیت میدن و امروز الحمدلله ما شاهد این بلوغ و این فرهنگ هستیم در بین خانواده های عزیز که نسبت به حضور فرزندان خودشون در دوره پیشدبستانی بسیار اهتمام دارن. لذا این که الان در خبرگزاری ها بعضی از مواقع اخباری رو میشنویم که امسال اجباری شده حتما باید این اتفاق بیفته. نه، تا این لحظه هیچ مصوبه‌ای رو ما نداریم، در حال گفتگو هستیم با عزیزان مرکز پژوهش‌ها، ولی اهمیت این دوره رو در توسعه کشور بسیار مفید دیدیم.
بله، این که شما میگید که پیش دبستانی اجبار نیست، یعنی سازمان تعلیم و تربیت کودک برنامه برای قبل از ورود به دبستان کودکان نداره تو مجموعه‌ای که بر حال مثل مهد کودک ها؟
از بعد به تولد تا پایان 6 سال مأموریت یادگیری و تربیت این نسل بر عهده سازمان تعلیم و تربیت است. امروز تمامی کودکستان های ما محتوای آموزششون با نظر سازمان و با تایید داورانی که در این زمینه تخصص دارن اتفاق میفته. بحث شخصیه کودکستان ها شما مستحضرید که ماهیت دوره پیشدبستانی بر مبنای اساسنامه و مصوبه شورای انقلاب فرهنگی ماهیتش کاملا غیر دولتی است. لذا نظارت بر این کودکستان ها که آمار نزدیک به 31,000 ما در سطح کشور داریم و جامعه آماری بسیار بزرگی هست، این خدمت شما عرض بدارم کلیتش واسه این سازمان هست، هم مجوزها، هم نظارت و هم دیگر مواردی که اتفاق افتاده. و یه اتفاقی که در این مدت کوتاهی که ما خدمت عزیزان هستیم افتاده، ساختار سازمانی سازمان تعلیم و تربیت به 32 استان با احتساب شهرستان و استان تهران کشیده شده. یعنی امروز با افتخار عرض کنم اداره تأسیس شده در استان ها زیر نظر مدیر کل با 3-4 کارشناس که بحث نظارت ما، چون مردم با آموزش و پرورش و مجموعه کودکستان هامون که مخصوصا کودکستان های مستقل که واقعا زحمات خوبی رو برای نوآموزان عزیزمون میکشن، ما بحث هم نظارتشون، هم صدور مجوزها و کلیه مواردی که باید داشته باشیم و رعایت کنیم رو ما قطعا نظارت خواهیم کرد. یه نکته من خواهش میکنم شنوندگان و اولیای عزیز بزرگوار که صدای من رو میشنوند، من به عنوان یک کوچک معلم این رو عرض کنم، خواهشم اینه که در مراکز معتبر فرزندان عزیز خودمون رو ثبت‌نام کنیم. مراکز معتبر ما هم دقیقا مشخص است، تابلوی ورودی مراکز حتما باید ابتداش تابلوی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک جمهوری اسلامی ایران باشه. لذا بسیاری از مراکز متاسفانه این مجوز رو ندارن و بحث محتوای آموزشی و یا روشهایی رو که دارن آموزش میدن در هیچ شرایط مورد نظارت قرار نمیگیره. و بعضی از مواقع ما شاهد اتفاقاتی هستیم که متاسفانه مردم خودشون این رو انتخاب کردن و بعد ورود و رسیدگی به این مسائل و مشکلات، چه در بحث جسمی کودکان عزیزمون، رفتاری کودکانمون و حتی مسائل آموزشیش، یه مقدار کار رو بر ما سخت میگونه و بعد وقتی که ورود پیدا میکنه میبینیم این مراکز اصلا مجوز نداشتن. لذا در این مدت محدود ما استانها رو فعال کردیم، به همه مراکزی که فعالیت میکنن خواستیم که حتما بیان مجوزهای خودشون رو با آیتم هایی که مد نظر هست از سازمان ملی تعلیم و تربیت بگیرن. ولی از مردم ما خواهش میکنیم فرزندان عزیزشون رو حتما به مراکز معتبر ما ببرن که هم امنیت و هم دغدغه‌ای نسبت به مسائل تربیتی و یادگیری بچه‌های عزیزمون نداشته باشه.
انشالله. این که میگید ماهیت کودکستان ما غیر دولتیه، برای اونهای کم برخوردار، حالا کم به ساعت اونایی که در شهرستان هستن، در روستا هستن، برای اونها، برای کودکان اونها قبل از ورود به دبستان برنامه خاصی دارید؟
بله بله، ما هفته گذشته در سیستان و بلوچستان سفری رو داشتم. واقعا مناطقی که در دهک های پایین ما قرار دارن، اعتباراتی رو داریم از دولت میگیریم که کمک هزینه آموزشی و تربیتی بچه‌های عزیزمون باشه. چه قرار داری شده استان‌ها در این زمینه آمار این تعداد نوآموزان عزیز رو در اختیار قرار بدن و ما بتوانیم کمک‌هامون رو به این نوآموزان عزیزمون داشته باشیم و هیچ نوآموز عزیزمون از یادگیری و تربیت این دوره که هم شخصیت، هم انسانیت، هم ادراک، هم تخیل فرد شکل می‌گیره، انشالله بازمانده نداشته باشه.
انشالله. یعنی به صورت منسجم مراکزیمون نداریم که کودکان پیش دبستانی درس بخونن اما هزینه پرداخت نکنن یا هزینه کمی پرداخت کنن؟
یکی از مباحث ما در همین طرح مرکز پژوهش‌ها این هست که بتوانیم اون سهمی که مؤسسین عزیز ما، چه مدارس مستقل ما، چه کودکستان‌های دیگه ما، هم اون سهم این بزرگواران رو افزایش بدیم، هم ماهیت رو از صرف غیر دولتی خارج کنیم. به شدت عذرخواهی میکنم، ماهیت دولتی و غیر دولتی که بتوانیم در مناطق محرومی که واقعا نه مؤسس وجود داره نه و نه کودکستانی که هست، بتوانیم مراکز دولتیمون رو رایگان در خدمت بهترین‌های جامعه‌مون باشه.
بله. و کتاب‌های آموزشی، وسایل آموزشی، وسایل آموزشی وجود داره که خانواده‌ای که شاید نتونن بچه‌هاشون رو کودکستان بذارن یا پیشتابستان بذارن تایید کنن.
من تشکر می‌کنم از این سوال تخصصی که داشتید.
خوش.
ما تحت عنوان آموزش مستقیم مختصری در دوره نداریم. بحث بسته‌های تربیتی یا یادگیری. امسال یک اتفاق خوبی که افتاد در سطح کشور، در حدوداً 5 یا 6 ماه گذشته فراخوانی رو ما زدیم که هر حوزه‌ای، هر فردی و هر مؤلفی، هر ناشری در این حوزه آورده‌ای رو داره، محتوا و بسته تربیتی رو داره، فراخوان رو زدیم و در سازمان اینها رو گردآوری کردیم. بعد از این گردآوری یک هیئت داورانی که متخصص این حوزه هستن، عرض می‌کنم متخصص این حوزه هستن، نه تنها از یک استان، از سطح کشور فراخوان زدیم. بعد به این نتیجه رسیدیم که واقعا امکانهایی که در حوزه کودک و در پیشتابستانی کار کردن، واقعا امکانهای بزرگی در کشور وجود دارن. امسال متفاوت شد. این بزرگواران اومدن به مدت یک ماه در سازمان از ابتدای صبح مستقر شدن و کلیه این بسته های تربیتی رو مورد داوری قرار دادن. امروز عرض میکنم حدود 27 بسته تربیتی و یادگیری رو داوران عزیز ما مورد تایید قرار دادن با همه شاخصهایی که باید باشه، و ما اینو به کودکستان‌های سطح کشور معرفی کردیم و به استان‌ها هم اعلام کردیم. در هیچ شرایطی حق ندارید از یک بسته خاص حمایت کنید. این اختیار رو در اختیار کودکستان و اولیای عزیز قرار دادیم که از هر بسته‌ای که صلاح می‌بینن و تشخیص می‌دهن از اون خریداری کنن، و این خریداری هم از طریق اداره پست صورت میگیره که هیچ هزینه مازادی رو برای اولیای عزیز ما نداشته.
خب این الان برای کسانی هستش که مهد کودک میرن، کودکستان میرن، کسانی که
نمیرن، برای همه اون عزیزانی هست که میخواد از این بسته ها استفاده کنن و بحث آموزش و تربیت بچه های خودشون رو داشته باشن. من خواهشم این است که در بحث تربیتی و یادگیری این دوره خیلی تخصصی برخورد کنیم. اینجور نباشد که هر کسی ورود پیدا کنه به این بحث. اگر ما شاکله شخصیت و این خزانه رو خراب کنیم، قطعا در دوره ابتدایی و دورهای تحصیلی دیگه و حتی در آینده فرد میتونه تأثیر داشته باشه. لذا من خواهش میکنم افرادی که حتی اگر میخوان ورود به مجموعه کودکستان‌های ما نداشته باشن، نسبت به اون فردی که میخواد آموزش بده، خدای نکرده روش غلطی رو پیش نگیره که در آینده نوآموز ما با چالش مواجه بشه.
ممنون و سپاسگزارم جناب آقای شیخ الاسلام عزیز.
منم از شما تشکر میکنم از این ارتباطی که برقرار کردید.
خواهش میکنم.
و ممنون فهم، شعور و بزرگی مردم عزیز هستم نسبت به انتخابی که انجام بدن.
سپاسگزارم از شما. شبتون بخیر. خداحافظ.
خداحافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای حمیدرضا شیخ الاسلام، معاون وزیر و رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک، در مورد واکنش آموزش پرورش به طرح مجلس برای کاهش سن ورود به دبستان.
آوای واژه ها،
سلام، شما شنونده آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. در آوای واژه ها هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما قراره این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. در آوای واژه‌ها این بار سراغ اثری از نویسنده خیال پرداز فرانسوی مارسل امه رفتیم، کتابی به نام کافه نقاشی. این کتاب مجموعه ای از داستان‌های کوتاهه که در اون مرز واقعیت و خیال از بین میره. مارسل امه با زبانی طنزآمیز و در عین حال اندیشمندانه جهانی خلق میکنه که در اون آدم‌ها و رویدادهای روزمره به شکلی جادویی و شگفت‌انگیز تغییر میکنن. داستان‌هایی که نگاهی تازه به زندگی و سرنوشت انسان‌های پیش روی ما داره. اگر به دنبال تجربه‌ای متفاوت از ادبیات فرانسه هستین، شنیدن نسخه صوتی کتاب کافه نقاشی میتونه شما رو به دنیای پر از تخیل و معنا ببره. دعوت میکنم در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
فکر کنم با ماجراهای درهم و برهم لافلور نقاش و خودم گیجتون کردم. خب بیاین از اول شروع کنیم. اسم من دوتیوله. تا همین چند ماه پیش کارمند ساده اداره ثبت اسناد بودم. زندگیم خوب و ساده میگذشت تا شبی که از خستگی با چشمای نیمه بسته و چراغ خاموش رفتم توی آپارتمانم. یهو برق از کلم پرید. یادم افتاد کلید همراهم نیست. از صبح تو خونه جا گذاشته بودم. بعد از خودم پرسیدم اگه کلید نداشتم چطور توی نشیمن آپارتمانم؟ نکنه در باز مونده و خوابالو اومدم داخل. برگشتم طرف در. در همچنان قفل بود و کلید روی میز پذیرایی جا مونده بود. جایی که وایستاده بودم نزدیک در نبود. نزدیک دیوار بود. انگار از دیوار اومده بودم داخل. به همچین فکر مسخره قاه قاه خندیدم. اینقدر خندیدم که دیگه نتونستم سر پا وایسم. دستم رو به دیوار تکیه دادم تا تعادلم رو حفظ کنم. یهو خندم خشکید. انگار دیوار از جنس ژله بود. دستم از وسطش رد شد. خیلی ساده غیر ممکن ممکن شده بود. من میتونستم از دیوار رد شم. روز بعد که رفتم سر کار، امتحانی از دیوار اتاق خودم سرک کشیدم به اتاق رئیسم. اتاقمون دیوار به دیوار بود. رئیس تازه اومده بود این شعبه. میخواست همه چی رو زیر و رو کنه. اول از همه هم کارمندای ساده مثل من. نه از من خوشش میاد نه من روش کارشو میپسندم.
کتاب صوتی کافه نقاشی به ما یادآوری میکنه که زندگی روزمره پر از لایه‌های پنهان و جادوییه. فقط کافیه کمی متفاوت تر به اون نگاه کنیم. شما میتونین فایل صوتی کامل این کتاب رو از بخش کتاب‌های گویای پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا به نشانی iranseda.ir دانلود کنید و از شنیدن اون لذت ببرید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودین. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
شبتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما که شنونده روی موج گفتگو هستید. خب تابستونی رو که در واقع روزهای پایانیش رو داریم پشت سر میگذاریم، تابستان متفاوتی بود از سالهای گذشته. خب ما همون ابتدایی تابستون بود، اوایل تابستون بود که خب اون جنگ 12 روزه رو داشتیم. خب طبیعتاً حتی یه اتفاق کوچیک میتونه تبعات زیادی رو به دنبال بیاره، ولی خب دیگه جنگ خاصه تبعات بزرگی رو میتونه تو روح و روان ما داشته باشه. خب بعدش هم که حالا گرما و نمیدونم این قطعی برق و نمیدونم این مسائل، شاید در درون بچه ها یک حس و حال خاص و ویژه ایجاد بکنه. الان با تجربه این که خب شروع مدارس رو هم ما داریم، این که آیا بچه ها آمادگی لازم رو دارن برای درس خوندن، یعنی فکرشون به اون حدی رسیده که خب ما مسائل رو پشت سر بذاریم، الان احساس کنیم که همه چیز رو روال هسته. شاید هنوز خود خانواده هامون آمادگی رو نداشته باشن، ولی اینکه حالا چطور میتونیم این شرایط رو فراهم بکنیم برای اینکه یک محیط امن و آرامی رو در سال جدید داشته باشیم برای خانواده ها و فرزندان، در همین راستا میخوام گفتگو کنم با خانم دکتر سعیدی روانشناس. خانم دکتر سلام، درود بر شما.
سلام، شبتون بخیر جناب احمدی عزیز و خسته نباشید و خدا قوت میگم به بچه‌های رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. خب شاید بچه‌ها کمتر ولی خانواده‌ها بیشتر الان شنونده هستن که صحبت‌های شما رو میشنون، و از این کسانی که میشنون ممکنه دانش آموزانی داشته باشن، فرزندانی داشته باشن که اول مهر باید به مدارس برن. خب حالا با توجه به اتفاقاتی که گذشته و هنوز ممکنه اون اتفاقات هنوز در بک ذهنمون یا در واقع توی تبعاتش هنوز تو ذهن ما حضور داشته باشه. اینها رو چطور خانواده ها میتونن مدیریت بکنن؟
بله دقیقا همونجوری که شما فرمودید، ما یک مسئله بزرگی رو پشت سر گذاشتیم، یک حادثه جمعی گذشت بر ما. خیلی وقتا توی اتاق درمان یک فرد میاد و از یک حادثه در زندگیش برای ما صحبت میکنه، اما وقتی مثل این جنگ و یک حادثه جمعی برای ما اتفاق افتاده، خب یه مقداری میتونیم همدلی بیشتری رو هم از همدیگه بگیریم. تو دسته اختلالات روان ما بخشی رو داریم به نام اختلالات پس از سانحه، یعنی اتفاق افتاده تمام شده اما ترس ما هنوز پابرجاست، هنوز نگران هستیم شبها که میخوابیم تا صبح چه اتفاقی احتمال داره بیفته. من هم رو از خودم جدا بکنم، مخصوصا برای والدین با فرزندان کوچکتر، این نگرانی هست که آیا اتفاقی خواهد افتاد، آیا مدرسه میتونه نگهداری خوبی بکنه، و این نگرانی های مداوم یعنی سیستم جنگ و گریزی که همش روشنه و باعث میشه که سیستم بدن ما هم فرسوده بشه. مثل این میمونه که شما یک تلویزیون رو خیلی روشن خاموش بکنید، فرسوده میشه. توی یکی از آزمایش ها خیلی سال پیش یکی از دانشمندان اومد امتحان کرد به میخواد یه برق کوچیکی وصل میکرد و اونها زندگیشون هم میکردن، اما وقتی که اون میزان برق رو مداوم بهشون وصل کرد، موشها مردن. یعنی سیستم بدن ما در کنار استرس هایی که مثل همون برق وصل کردن به ما هستش فرسوده میشه. پس ما تو گام اول باید ببینیم که واقعا این نگرانیه آسیب زننده ایه، و اینجا ما میتونیم بگیم خب حالا راه حل چیه و میتونیم بریم سراغ مراحل درمان استرس و اضطراب مزمن شده.
بله خب حالا راهکارها چه به چه صورت باید باشه؟
مبحثی که وجود داره اینه که هر کدوم از ما یک زندگی و یک بیوگرافی داریم. اگر به این سرگذشت خودمون نگاه کنیم، خیلی وقتها بدون اینکه بدونیم یه اتفاقای خوب و یه اتفاقای بدی افتاده و مغز ما عادت داره اتفاقات بد رو توی ذهن خودش نگه داره، چون میتونه جلوی انقطاع نسل ما رو بگیره. توی سالهای قبل زمانی که قارنشین و صحرانشین بودیم، باید میدونستن از این سمت دارن مثلا خرس‌ها هستن، از این سمت دره هستش، اینجا آبشاره، و این مغزی که اینگونه عادت کرده منفی‌ها رو نگه داره، الان هم داره همون کار رو میکنه. پس ما در مقابل چیزهای منفی حساس تریم، در صورتی که خیلی اتفاقای خوب هم میتونه برامون بیفته. توی بحث حادثه ما این گفتار رو همیشه به خودمون داشته باشیم که اسمش اتفاقه، یعنی هیچ کس نمیدونه واقعا یک دقیقه دیگه، یک ساعت دیگه، یک روز دیگه چه اتفاقی میفته، و این گونه هست که ما میتونیم اولین گام آرامش رو به خودمون بدیم، خودمون رو درک بکنیم. عزیزم، حتی اسم خودمون رو بگیم، خیلی عزیزم میدونم نگرانی، اما هیچ کس نمیدونه در آینده چی میشه.
بله.
اولین گام اینه که تو خودت رو نجات بدی، تو خودت رو آروم نگه داری تا بتونی پدر و مادر بهتری باشی. منی که مدام استرس داشته باشم قطعا نمیتونم خیلی از وظایف والدگریمو با آرامش انجام بدم. بوسه باشه، آغوش باشه، تغذیه باشه، مدام انگار آماده جنگم دیگه.
حکایت همون ماسک اکسیژنی که تو هواپیما اول میگن به خودتون بزنید بعد به کنار دستیتون، حالا اون بچه‌ای که حالا نشون میده یا کسی که حالا توانش رو نداره، بعد میگن بون اول خودت رو باید کمک بکنی.
دقیقاً و ما اینجا لازمه که گاهی از اوقات کمک تخصصی بگیریم و این اصلا نشونه ضعف ما نیست. خیلی وقتا من میشنوم که مثلا خانم پدیما فلان مشکل رو داشتن، من یک سال به هم ریختم، دوستم 10 برابر من مشکلش بدتر بود ولی حالش بد نشد. ما انسان ها با هم متفاوتیم، ارثمون، ژنمون، میزان اون قوی بودن سلفمون، اون خود
نوع تربیتمون
متفاوته. دقیقاً و همه اینها توی یک اتفاق جمعی، توی حتی تو همون 12 روز هم ما میدیدیم بعضی از انسان‌ها نگران بودن اما زندگیشون به هم نریخته بود، و خیلی ها رو ما دیدیم دچار حملات عصبی شدن، حتی بعد از اون ادامه داشت حملاتشون، و نیازمند این بودن که پیگیری بیشتری داشته باشن. پس من باید بیام فرمول خودم رو پیدا بکنم، به خودم آرامش بدم، کمک تخصصی بگیرم و بدونم که واقعا خیلی از موارد غیر قابل پیش بینیه. مثالش هم مثل زلزله است. ما هممون یه سری آموزش ها داریم، اگر زلزله اومد تو چارچوب بایستیم زیر میز بریم و خیلی وقتها هم اصلا تو زندگیمون تجربهش نمی کنیم. انشاءالله که اتفاق بدی نیفته، اما ما یک آمادگی های اولیه رو میتونیم داشته باشیم و بقیهش رو به نوعی با اون اعتقاد دینی و قلبی خودمون بسپاریم دست خدا و زندگی روزمره خودمون رو داشته باشیم.
خب حالا این آمادگی های فکری که مثل حالا زلزله گفتیم کجا بریم و چکار کنیم، این رو داشته باشیم، این رو باید در حضور بچه های آمادگی رو مثلا مطرح بکنیم و داشته باشیم یا نه در کنار بچه ها نه؟
حقیقتا این قسمت خیلی به تربیت خانواده بستگی داره. اگر من مادریم که وقتی میام میگم مامان من میترسم جنگ بشه، خودم اشکم سرازیر میشه، ناراحت میشم، تپش قلب میگیرم، خب ظاهرا من نمیتونم کمک خوبی برای آرامش فرزندم هم باشم. اما خوبه که بتونیم به خودمون مسلط بشیم و برای کودکانمون اگر درک کردن جنگ رو توضیح بدیم عزیزم الان هوا خوبه، اوضاع خوبه، اتفاقی قرار نیست بیفته، شما میری مدرسه، بزرگ میشی، ما هم بچه بودیم، اتفاقای مختلفی تو این سالها افتاده، اما بزرگ شدیم، کارمون تموم شده و و و تو هم برو و اصلا نگران نباش، هر اتفاقی بیفته مامان و بابا در اسرع وقت حتما کنار تو هستن. مثل اون 10 روز 12 روز که ما کنار هم بودیم، آرامش به هم دیگه میدادیم. بچه ها خیلی باهوشن و متوجه میشن گوینده چقدر از صمیم قلب داره این حرف رو میزنه و آروم میشن. ما این آموزش رو حتی به مادران شیرده میدیم که اگر ناراحتی بچه تو اصلا بغل نکن، چون اون از ضربان قلبت متوجه میشه که تو حالت خوب نیست و به هم میریزه. و این تجربه رو اکثر مادرها دارن، اون روزی که کار دارن، اون روزی که ناراحتن، بچه هم بدخلقی بیشتری میکنه. وجود داره تا بزرگسالی کودکان ما. پس خیلی خوبه که ما اول حواسمون به خودمون باشه، خودمون رو آرامش بدیم و بدونیم واقعا به شکل یک اتفاق بهش نگاه بکنیم. هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی میفته.
خانم دکتر، این خبرهایی که شبها، حالا عمدتا شبها بیشتر خانواده در کنار من، روزها خب ممکنه مادر سر کار باشه، پدر سر کار باشه، بعضی شبها خب دیگه طبیعتا ایرانی‌ها سعی میکنن و محیط امن و آرامش خونه رو حفظ بکنن. این که خبرها رو پیگیری بکنیم، خبرهایی که واقعا نمیدونیم درست هست یا نیست، حالا چه در فضای مجازی چه در مثلا صفحه تلویزیون، اینها رو نگاه کردن به این خبرها و پیگیر بودن چقدر میتونه تأثیر تو روح روان فرزندان بذاره؟
ما اول بیاییم ببینیم خبر یعنی چی. خبر یعنی اطلاع رسانی کوتاه از خیلی از موارد بر مبنای یک سری سیاست‌های خاص که عموماً هم نمیان چیزهای خوب رو در بر بگیره. اگر که مثلا خبر تعداد تولد روز رو ما نمیدونیم، اما خبر مرگ پخش میشه. خبر تعداد آشتی ها و ازدواج ها پخش نمیشه، اما تعداد طلاق ها آمارش پخش میشه. پس ما اگر بدونیم که اخبار با نشانه گیری روی موارد منفیه، و همون جورم که بهتون گفتم مغز ما آمادگی شنیدن و دیدن نکات منفی رو بیشتر داره، اینجا میایم به خودمون یک رژیم میدیم، رژیم خبری. آیا لازمه من همه چیز را بدونم؟ آیا لازمه من همیشه همه اخبارها رو پیگیری کنم و تحلیل کنم؟ آیا این همه مدتی که من پیگیری کردم و تحلیل کردم تونستم پیشگیری بکنم؟ اتفاقی افتاد؟ کار مثبت و خیلی خوبی تونستم انجام بدم؟ عموما جوابش نه هستش. پس این دانش واقعا به چه درد ما میخوره؟ نهایتا یک خبر کلی میخواییم بگیریم، یکی از خبرگزاری ها رو انتخاب میکنیم، اونم یک پارت در طول روزی بررسی میکنیم و تمام. حالا شنیدنی هست، تلویزیون هست، داخل فضای مجازی هست، و به خودمون باید این رژیم رو بگیم. و این مثال من همیشه مثالیه که من به درمانجویام میگم، هر استرسی که به خودمون میدیم انگار اون برق داره به همون وصل میشه. آیا هیچ کدوم از ما خودخواسته انگشتمون رو توی پیرزه برق میکنیم؟ قطعا نه. پس خودخواسته خودمون به خودمون برق وصل نکنیم، چون ما وظیفمون اولین چیز نگهداری از این خود، از این ارگان، قلب، ریه، وجودمون هستش و قطعا روانمون. و در نهایت این مجموعه سیستم روان و بدنه که میتونه به ما کمک بکنه که ما روز و زندگی موفقی داشته باشیم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم.